جلسه ششم، مبحث رشد مستمر،
زمان 32 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب ما این نکته ای رو مطرح کردیم که به دلیل سرعتی که میخواستیم به بحثمون بدیم اون نکته بسیار ظریف و نتونستیم قشنگ توضیح بدیم. این نکته رو یه جور دیگه هم دوباره بدون اینکه زیاد نزدیکش بشیم قبلا مطرح کرده بودیم. من یه روایت برای شما آوردم که خیلی شفافتر میکنه موضوع رو، و اون نکته این بود که فرهنگ توجه به رشد مستمر متفاوت است با عیب جویی و عیب گرفتن از خوبان. در بحث توجه به رشد مستمر ما میخواییم خوبها خوبتر بشوند. شاید در چنین بحثی از خوبها و خواص جامعه انتقادها و ایرادهایی هم حتی گرفته بشه، منتها این انتقادها بناشون بر قدم گذاشتن به نقاط جلوتره، نه اینکه این انتقادها به گونه‌ای باشه که رو به عقب باشه. فضای تبلیغی رشد مستمر رو گفتیم که فضای لطیفیه، حتی با فضای هدایت ابتدایی متفاوته. یک کسی آدم خوبی بشه میشه بهش گفت ببین اگه تو خوب نشی میری جهنم. این تلخی لازمه انذار هم هست، خوبم هست باشه. ولی اگر یک کسی خواست خوبتر بشه میتونیم حتی بهش بگیم ببین اگه تو خوبتر نشی برمیگردی تو بهشت، یعنی جز و از سابقون از سابقون قرار نگیری برمیگردی تو بهشت. و اگر ما فضای تبلیغی جامعه رو به این سمت قرار بدیم فضای شیرینی میشه برای تبلیغ دین. حتی غیر مذهبی ها و لا مذهب ها و دین گریز ها هم از این فضا خوششون میاد. شما دارید دیندار رو تشویق میکنید به دیندار تر شدن. نمیخوام بگم انذار نباشه، دوباره یادتون باشه من شب تو همین بحثا خودم کلی انذاری با این گروه صحبت کردیم، ولی نیست رو به جلوه، یه نشاطی رو ایجاد میکنه. رو به جلو بحث کردن لازمه رشد مستمر، یه لطافتی رو یه آرامشی رو در دیگران ایجاد میکنه، و این خیلی متفاوته. حالا من مثلا یه مثال بخوام بزنم، در تربیت کودک و نوجوان دقیقا ما همین رو داریم. یه جار بحث میکردیم که آیا انذار و تبشیر که دو وزن تبلیغ هستن حتی گاهی کفه انذار میچربه، در ارتباط با کودکان نوجوان و جوانهایی که در آغاز سن تکلیف هستن که اصطلاحا ما به اینا میگیم نوجوان، درباره اینها هم صدق میکنه؟ یه سری بررسی ها نشون میده که درباره اینها واقعا انصافا باید بیشتر تبشیری برخورد کرد، به اضافه فضای بسیار مساعدی که باید آدم ایجاد بکنه. دوباره این فضای تبشیری که بنده دارم ترسیم میکنم فرق میکنه با فضای تبشیری مسیحیت که اون توش اغفال هست، اون توش فریب هست، اینها اگر فرصتش بود میشد دقیق مشخص کرد، ولی مجبور شدم با همین آرامش و تأنی خلاصه و فهرستشو بگم. دوستانی که حداقل توجه فنی تری دارن توجه بفرمان، عموم دوستان هم روایتشو بشنوند و کیفشو ببرن. حالا بعدش من این روایت رو بخونم. یادتون باشه عرض کردم که نباید تو جامعه باب بشه عیب گرفتن از خوبا. انگار بعضی از بدها عقده دارن نسبت به خوبا، هی زمین خوردن خوبا رو به نمایش میذارمشون، میخندن تا بهشون میگی، میگه من این واقعیت آقا من چه. بعد یادتون باشه گفتم منش مثلا حاج آقا دولابی برابر چیزی که نقل کردن این نبود، اون خیلی قشنگتر برخورد میکرد توی هم صحنه‌ای. این روایت رو ببینید. امشب هم مثل دیشب وقت هیچی نداریم، ولی گفتم شهید نشه حداقل مطالب، فوقش بحث نمیره چلو. این رجلا من المنافقین، یه آدمی از منافقین، قال لابی الحسن الثانی علیه السلام ان من شیعتکم، این روایت از امام صادق نقل شده علیه السلام، از امام رضا علیه السلام هم نقل شده، ان من شیعتکم روایت ظریفی هم هست، یعنی کمی من با متفاوت دارم صحبتم میکنم، هم این رو شاید اختزا بکنه. شیعیان شما بعضی هاشون هستن که یشربون نبیز، نبیز یعنی شراب، وقتی میگن نبیز اکثرا یعنی شراب، عرق میخورن، مست میکنن. یه از منافقین، حالا منافق تو این روایت به کی میگن؟ به اون کسان که ولایت اهل بیت اسم و طهارت رو قبول ندارن. اومد گفت آقا امام رضا بعضی از شیعان شما عرق میخورن، این میخواد باز چیکار کنه؟ شما بگو میخواد چیکار کنه؟ میش بزنه مثلا تخت، اون چیز دیگر رو میخواد خراب کنه، مثلا ریشدارا رو میخواد خراب کنه، اون یک دنبال چیز دیگه است، درسته؟ نبیز یه معنای دیگه ای هم داره که خیلی کم استفاده میشه، که یه نوع شربت عسله. آن اینجوری میگه، ما دیدیم که یشربون نبیز علی الطریق، اینا در راه نبیز میخورن، یعنی تو خیابون عرق میخورن. چیه شما مستن؟ میخواست تختره کنه. گوش کردن و جواب دادن امامو ببینید. فقال الحمدلله، الحمدلله الذي جعلهم على الطريق، الحمدلله اینا در راه هن. کجاشو گره؟ فلا یزیغون عنه، از راه هم منحرف نمیشن. شیعه در راهه، همونجوری گفتی در راه هن اینا. اون حالا منظورش چیز دیگه بود. و اعترضه آخر، برگشت گفت اعتراض کرد، گفت نه آقا من داریم مدرم یه چیز دیگه میگیم. فقال من شیعتی که من یشرب و نبیز، شما علت طریق ما رو گرفتی میگیم نبیز میخورن. و فقال علیه السلام نبیز میخورن؟ خب اصحاب پیغمبرم نبیز میخوردن. گفت آقا نه، اون نبیز شربت عسل. یادشون اومد نبیز قدیما به شربت عسل میگفتن. نگاه کردید رفتار امام؟ نگاه کردید امام کسیه که دنبال جلو فرستادن ها، این فرهنگ رو دوستان بگیرن، این چقدر لطیفه. فقال ما اعنی ما الاصل، ما آب و اصل نمیگیم که، انما اعنی الخمر، ما میگیم بابا خمر میخورن. اینجا حضرت عرق کردن، ناراحت شده، فهمیدن خدا گرامی تر از اونه که، خدا مهربون تر از اونیه که محبت ما رو با لذت خمر در قلب مؤمن قرار بده. یعنی انگار اصل حرف طرف رو انکار کردن. حالا دیگه عبارت عربیشو نخونم. ثم صبر، یه کمی صبر کردن. بعد فرمودن که فئن فعل المنکوب، اگه یه بدبختی هم این کارو بکنه. عربیشم بخونم. قال الله اکرم من ان یجمع فی قلب المؤمن بین رسیس الخمر و حبنا اهل البیت، بین ننگ خمر و حب ما اهل بیت خدا مهربون تر از کریم تر از اونیه که تو دل یه مؤمن جمع کنه. ثم صبر، سپس یه مقداری صبر کردن. فقال فإن فعلها المنکوب منهم، اومدیم و یه بدبختی از شیعان ما حالا اومد هم خورد، اینو فیلم نمی کنم بزنن به دیوار. لا اله، بقیهش هم بخونم. هر کی شعر خواست بره یه جای دیگه بپرسه، ما الان حال این نداریم که شبه جواب بدیم. ما اگه یه بدبختی هم از شیعان ما این غلط رو کرد که رفت خم بخوره، فإنه یجد ربا رؤوفا، اون روز قیامت یه خدای مهربون داره، و نبیا عطوفا، یه پیغمبر با اطاب با عاطفه داره، و اماما له على الحوزه عروفا، و سادتن لهو به شفاعت وقوفا، وایستدن نجاتش بدن. تو چی میگی؟ و تجد و انت روحک فی برهوت، تو اونجا بیچاره ای گیر داده. حالا یه دونه بچه مذهبی ما داریم اینجا عرق خوردنش گیر داده رو رخ میکشه. اینجوری اهل بیت، اهل بیت خوبا رو میخوان خوبتر بکنن، خجالت زدشون میکنن، شرمندشون میکنن. مثل حسین نگاه کنی، حسین به جای اینکه موعظه کنه بدن قاسمش رو دست گرفته داره برمیگردونه به سمت خیمه. اصلا همه خجالت میکشن از حسین. چقدر لطیفه این فرهنگ رشته. من نمیگم توش جهنم نیست، توش انذار نیست، این یه سبکه. به خدا من دیشب تو مهدیه این حرفایی که دارم اینجا قواعدشو میگم توی بحث دیگری اجرا میکردم و خودم باید اجرا کنم دیگه، گفتم مردم فقط برای عزاداری امام حسین تو هنگام محرم روزه امام حسین نخونید، تو عروسیاتون هم روزه امام حسین بخونید. اشکال نداره یه شعبده باز بیاری، شعبده بازی کنی، ولی حالا آدم با اون که تفریح نمی‌کنه که. از جهنم هم هنوز توش نیست. من گفتم میره جهنم. داد بیداد بگو بخند با مردم. گفتم یه مادری یه پسرش از دست رفته باشه، یه پسر دیگه داشته باشه، عروسی اون که باشه گاهی میخنده، کل میکشه، کف میزنه، گاهی هم یه گوشه گریه میکنه میگه جای اون پسرم خالی. این حرکت رو به جلوه. تو اینجوری بگی اونی که حرام تو عروسیش اجرا میکنه یه سکوتی میکنه، گوش میکنه. ولی وقتی رفتی گفتی این ریش داره خرابه، اون چیکار میکنه؟ نه آقا، مطلب معلوم شد؟ فی برهوت هم ملوفا، تو اونجا داری آتیش میخوری، اون یه خدای مهربون اونجا داره. فرهنگ رشد مستمر یه فرهنگ توأم با دلسوزی برای جلو رفتن. مؤمنین نمایششون برای دیگران، مثلا گاهی من به تلویزیون اشاره میکنم چون تلویزیون جلو دیگرانه، من حتی بالا منبر تو رو تیکه پاره بکنم سرسرش رو در نمیارم، خودمونی اون برای دنیا دارن نگاه میکنن، غریبه هم هستن. من خودم بعضی از بحثا که تلویزیونی بخواد بشه اینقدر گل و بلبل صحبت میکنم، و بعد میام دانشجو میگه آقا شما بیا از امام زمان پوستشون رو میکنم. میگه آقا تو اونجا مهربون تر، اونجا هم دارن میشنوه. اون تابلوه، حالا تصور کنید تو اون تابلو رشد مستمر فرهنگ بشه. جانبداری بی خود رو نمیگم، میره باید رو دیدید دیگه، میگه من چی شهر بدم، صحنه رو دیدید شما، صحنه رو دیدید. رشد مستمر یه فرهنگه، توجه بهش یک ضرورته. یه ضرورت دیگه به رشد مستمر اضافه کنم، روزه بخونم. یکی از ضرورت‌هایی که به ضرورت‌های قبلی می‌خوایم اضافه کنیم، یادتونه من دیگه فهرست درسات قبلو نمیگم که هم طولانی میشه هم فهرست بگم، دوستانی که نبودن چیز دستشون نمیگیرم، چه همه چی به هم میخوره. یکی از ضرورت‌ها اینه: یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اون طرف ما یه عده‌ای داریم اهل سرعتن، اهل سبقتن، اون طرف ما اینجوری داریم، ما میتونیم اینجا بیکار بشینیم. دشمنای ما تازه هوشیار شدن، فهمیدن چیکار بکنن، فهمیدن چیکار نکنن. شما اول انقلاب همین که کفر کسی نمیگفت باید کلاتون نقطه آسمون، الان چی؟ الان چی؟ بعضی عنصر فرهنگی هن ولی عقب مونده فرهنگی هن. عقب موندگی یعنی چی؟ یعنی هنو داره اون پایین سیر میکنه، بهش میگی آقا این حرکت فرهنگی نقص داره، کمه، عیب داره، میگه بابا برو ما جشن هنر شیراز دیدیم. عزیز من کجای هنوز تو مثل 57 داری خوش به حالت میشه؟ الان تو با وضع جدیدی مواجهی، الان اصلا روش دادن مردم یک واجب حیاتیه، تدبیر کردن برای رشد یک واجب حیاتیه. هنوز کجایی تو؟ مسابقه است، این صحنه علم، این صحنه تکنولوژی، حمله است، پیغمبر داره قلبش میشکنه، یه عده اون طرف سرعت به کفر دارن. تو سرعت به سوی پیغمبر نمیخوای داشته باشی؟ آقا بی سرعت بودن عیبه، به قرآن قسم بی سرعت بودن در مقابل اونایی که سرعت دارن خب عیبه دیگه. یه زمانی باید گل مینداختیم گردنت که اومدی تو خط حزب اللهی، اومدی تو خط تقوا، اومدی تو خط اسلام، اما الان یه سینم باید گوشت خوابوند جلو نرفتی. من نخوابونم، دشمن میخوابونه تو رو زمین. ما مواجهیم با این وضعیت. کتاب های درسی ما، من اصلا نمیخوام از کسی ایراد بگیرم، ما میخوام میگم آقا بیاد یک همهمه فرهنگی. حتی بنده که حرف تازه میزنم اینا رو، آقا که مثلا تهاجم فرهنگی که فرمودن 15 سال پیش فرمودن ها، بیام چیزی آقا اون داره تهاجم میکنه، تو که نباید تو خودم بجنبی. بی کتاب های درسی ما، این برای بچه ها و نوجوان هایی که تو جلسه ما هستن، من بچه این سن و سالی دارم، نصف حرف های منو به خدا میفهمن. بوی از این حرف ها توی کتاب های مدرسه نیست، نه سیخ به سوزه نه کباب. ما فرصت تاریخ داریم، فرصت جغرافی داریم، فرصت تو فرصت تاریخ جغرافی خاورمیانه رو معرفی کنیم و تو این سن راهنمای دبیرستان بچه این چیزا رو یاد بگیره. فرصت ادبیات داریم. بنده خدمت شما عرض میکنم از این فرصت ها تو 12 سال آموزش ابتدایی تا متوسط و اینا، بنده نظر خودم رو میگم 5% ما فوقش استفاده کنیم. 5% ما فرصت استفاده نمی کنیم، سرعت نداریم اصلا. اونه که فرمون دستشونه، گاز و پدال زیر پاشونه، من باید چی کار کنم؟ من خصوصی به کی چی بگم؟ جامعه ای که بابا اینو من دیوانه میشم وقتی روش فکر میکنم، جامعه ای که درش حاکمیت دینی هست، طرز نصیحت کردن و موعظه کردن تو این جامعه با جامعه ای که حاکمیت دینی نداره، تو باید نوع قرون فرق معامله شه تو همه ابعاد و جهات. چه مسئولیت های سنگینی به دوش عناصر فرهنگی میفته، کو سبقه، کو درست کردن آدم. خدا شد من یه حرفای یه زمانی توی دانشگاه میزدم سخت بود فهمیدش، الان تو دبیرستانی ها مثل چی تو هوا میزنن، حرفای خیلی ساده، حرفای خیلی پیش پا افتاده، اولیات گفته نشده، اولیات دین به بچه روانه ما منتقل نشده. آقا داره از سبقت صحبت میکنه، آقا داره از سرعت صحبت میکنه، وقت اون طرف داره چیکار میکنن؟ دارن چیکار میکنن؟ مبادا یه روزی روز قیامت یقه ما رو بگیرن بگن که تو سرعت لازم رو نداشتی، همه چی رو خراب کردی. کلمه سرعت، کلمه سبقت، کلمه رشد چقدر تو قرآن اومده، روایت هاش هست. من گفتم که بیام اصلا روایت ها رو دونه دونه برای شما بخونم. بابا حضرت موسی پیامبر رفت خدمت حضرت خضر، هل اتبعک علی ان تعلمنی ما علمت رشدا، میشه به من زیاد رشد کنم؟ الان بعضی اینجوری هم، بعضی از عناصر فرهنگی دیگه اصلا نمیشه بالا چشمت بگی ابروه، یه لشگری درست شده در تجربه خوب و نازنین انقلاب ما تا حالا، لشگر یه سپاه درست شده به نام عناصر فرهنگی، همه ماشاءالله خدا هستن تو این زمینه ها. یه قبول نمیکنه چیز بلد نیست، اصلا کسی قبول نمیکنه از سر کلاس، کسی دنبال استاد نمیگرده. هیچ کم صداش در نمیاره، نظری داره بیا بده، من میام نظر به تو بدم، تو این کسی نظر رو بیز زانو بزنی شاگردی کنی، نظری داره بیا بده. پیغمبر خودش اینجوری رفتار نکرد، آخرش هم استادشون راه نداد، برو آقا سوال میکنی بی خود، چه سوال میکنی؟ چیز یاد گرفتی؟ رود زیاد شد سوال بکنی؟ رشد میخوای سوال نکن، بیشین یاد بگیر. ازا تفقه الرفیع تواضع، تواضع یک صاحب مقام خوب چیز فهمیدنه. انگار خدا میدونه هر کی مقام بده کنه هیچی نمیفهمه، حاضر نیست چیز بفهمه، حاضر نیست یاد بگیره. تو جمهوری اسلامی ما یه دونه مسئول اینجوری داشته باشیم برامون بسه، یه گوشه ای. ازا تفقه الرفیع تواضع، تفقه یعنی فهم عمیق، انگار این یه آفته که مدیریت فرهنگی بر اساس نظرات سردستی و نمیدونم ارتکازات ذهنی و برداشت‌های کامون سنس و عمومی و مثل عوام و تخصص داره، می هر کسی من طلبه بیام تو همه چیز نظر بدم بی خود میکنم نظر بدم. خیلی هزار نکته باریکتر از مو اینجاست، در هر رشته ای در هر فنی بلدم نیستیم، الحمدلله علومش هم تدوین نشده، با خودمون بکشیم جون بکنیم کارگاه تولید علم رو درست کنیم. کارگاه تولید علمش رو درست بکنیم. یه حرفایی هم که بنده میذارم مهمترین اثرش اینه که مهمترین اثری که خودم دوست دارم براش ایجاد بشه به عنوان یه بچه طلبه، کارگاه تولید دانش بریم به سمت این که دوست داشته باشیم رشد پدید بیاد، بعد راه پدید اومدن این رشد رو جستجو بکنیم. ما نیاز داریم، دشمن ما الان قصه رو خیلی پیچونده، خیلی، حالا خدا کمک خواهد کرد، خدا با همین کار کمک خواهد کرد دیگه، با همین کاری که باید بکنیم. دشمن ما بدلسازی هایی داره میکنه. یه زمانی یه یا حسین میگفتی کار جنگ تو را انداخت، حالا الان میگی شهادت حسین، ما درس شهادت گرفتیم. اون ور در گوش بچه میرن میگن که بیا برو این بمبو ببن، برو تو این عزادارا، فردا ظهر نهار مهمان رسول خدایی. پول میده نوبت میگیره، جمعش کن. چه دقتی، چه درایتی لازمه، چیکار بکنیم ما؟ آدم نمیتونه اصلا، خیلی حرفا اصلا نمیشه زد. رشد چند درصدی معنادار، نمیدونم 10 برابر، 10 برابر رشد جمعیت بچه هایی که به اهل بیت معتقدن در درصد تو دانشگاه ها از بچه هایی که نسبت به اهل بیت معتقد نیستن. دینش میگه معتقد نباش، چهاش ما بگنیم؟ میگه تو اون شهر بچه دبیرستانی ها، دبیرستانی ها به اصطلاح 60% بچه شیعن، 40% مثلا اون چیز فرق دیگه هستن. بعد تو راهنمایی 90% فرق دیگه است، 10% رشد جمعیت نگاه کن، نمیرزه تو بازار. بعد تو ابتدایی 300% فرق دیگه به چند برابر به همین دانشگاه. بعد دیگه ما با 4 تا کار قدیمی میخوای پس چی بر بیای؟ جوون دبیرستانی بچه شیعه میگه تو دانشگاه بونیش باید مثل یه بچه طلبه محکم باشه. ما این دغدغه رو داریم، استقبال هم میکنیم، اشکال نداره، فقط تو بچه خودتو خوب کن، همین بچه خودتو برس. بیکاریم اصلا، کاری نمی کنیم، یعنی به این جنایت نیست. کسی یقه کسی نمیگه. البته من دیدم قصه های مقام معظم رهبری رو تو این زمینه که خیلی عجیب غریبه، منتها خب ایشون هم احترام خوبا رو باید حفظ کنن، هم پدری باید بکنن، هم تو بیرون باید آبروداری بکنن، ولی برید از نزدیک بپرسید از کدوم کار ما راضی هم. بعد حالا من اینا رو ناشی از چی میدونم؟ متاسفانه یه ذهنیت بدی دارم، من اسمشو بیتقوایی میذارم. ریشش هر کجا پیدا بشه اونجا اسمش بیتقوایی، یه دونه بیتقوایی حتما هست. اشتباه نداریم، اشتباه چه، اینا رو بذار کنار. ناتوانایی هم نداریم، ریشش رو بررسی کنی بیتقواییه، و الا خدا هم جلو اشتباه رو میگیره برای مؤمنینی که تو جامعه ولایی زندگی میکنن، هم توانایی بهشون میده. یه جاییش بیتقوایی شده، از اون بیتقواییه نمکی که فقط خود خدا رو میدونه و اونا و اون طرف، اون طرف یعنی حساب کتاب خواهد شد. پیام برای من، تو رو محزون نکنه اونایی که یسار اونا فل کفر هستن. خب چرا پیغمبر رو محزون نکنه؟ آخه پیغمبر میبینه این ورم روی یسار اونا فل ایمان کم. من انشاءالله خداوند متعال ما رو اهل سبقت، ما رو اهل بیتابی برای رسیدن به حقیقت قرار بده. انشاءالله خدا ما رو اهل بیتابی برای رسیدن، ما تا میتونیم باید شخصیت قاسم ابن الحسن رو برای خودمون تحلیل کنیم. شب عاشورا با عبدالله الحسین داره از بهشت و شهادت صحبت میکنه. یل نمی کنه قاسم، عمو منم کشته میشم. نه با عبدالله الحسین دلش میاد به قاسم چیزی بگه، نه بگه بله عزیزم، نه بگه نه عزیزم. آدم به یتیم اونم عزیز داداشش چی بگه؟ واقعا با عبدالله الحسین من اگر بخوام یکی از صحنه‌های کربلا رو گرفتاری اسمشو بگذارم، یعنی بخوام اسم گرفتاری روش بذارم، شهادت اول فضل عباس رو نمیتونم اسمش گرفتاری بگذارم، شهادت اول علی اصغر رو گرفتاری نمیتونم اسمش رو بگذارم، دو تا گرفتاری میتونم من نام بگذارم. حالا دیگه یه روزخونه، دیگه هم نظر یه روزخونه، نگاه یه روزخونه. یه گرفتاری تو کربلا هست، اونم اون لحظه آخر وداع، این زن و بچه خودش و حسین داره بین اینها میگذاره. سکینه صدا زد که بابا خب اول ما رو برگردون بعدم به میدون برو. گرفتاری حسینه، آخر سر زینب اومد کمکش کرد، گفت داداش برو من هستم. گرفتاری حسینه. لا لا لا، من نمیدونم چرا حالا باید اینو تکمیلش کنم، نمیدونم. کربلاست دیگه، اومدیم و تا عاشورا مرده بودیم نتونستیم اینو بگیم. حسین هیچ وقت از دشمن نخواست دشمن کوتاه بیاد، جز وقتی که دید دارم به خیام حمله میکنن گفت نامردا کوتاه بیاد. بس دیگه کوتاه بیاد. به همین دلیل من چون میذارم گرفتاری. بقیهش گرفتاری نیست، فداکاریه. بقیهش جانبازیه. گرفتاری دیگه حسین وقتی بود که قاسم گفت اما میخوام برم میدون، گرفتار شده بود حسین. بگه نه، میگه اما من از علی اکبر کمترم. بگه باشه، آخه چجوری یتیم برادرش رو که از عزیزتر از جانش میدونه. رضا صحنه اتفاق افتاد که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. هیچ دیگه تو کربلا این صحنه اتفاق نیفتاد. کوه شجاعت و عزت و صبر و مقاومت و اون سعه صدر امیرالمؤمنین نوشتن که این عمو و عمو و برادرزاده هم دیگه رو بغل کردن، اینقدر دوتا گریه کردن تا قش کردن رو زمین افتاد. یکی زیر بغل حسین گرفته، یکی زیر بغل قاسم. خدا هم که از حسینش دست بر نمیداره. حالا صدا زده عباسم آماده کن قاسم رو به میدان بره، زره میارن به تن قاسم بشه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.